صفحه 161. به دنبال این تحرکات، رژیم در آغاز اردیبهشت 1342 فرمان اعزام طلاب به سربازی را صادر کرد. بلافاصله طلاب جوان تحت پیگرد قرار گرفتند. کارت تحصیلی آنها ابطال شد و تعداد انبوهی به پادگان‌ها گسیل شدند. در همین هنگام آیت الله حکیم در تلگرامی خطاب به مراجع ایران ضمن ابراز تعلم شدید از فجایع غم‌انگیز ایران و اهانت به ساحت علمای اعلام از آنان خواست به طور دست جمعی به عتبات عالیات مهاجرت کنند تا حکم خود را در باب دولت ایران صادر کند. اما مراجع هوشیار ایران ضمن تشکر از ابراز همدردی آن مرجع بزرگ مهاجره در این برهه حساس را به منظره سقوط پایگاه بزرگ تشیع، انحلال حوزه‌های ارمیه و باعث اضطراب عمومی ملت مسلمان ایران دانستند. بدین ترتیب بار دیگر عزم خود را برای ایستادگی در برابر تهاجم به دین و کیان اسلامی ابراز داشتند. با فرارسیدن محرم، خرداد سال 1342 مرحله جدیدی در روند نهضت اسلامی گشوده شد، زیرا دولت هشدار داد که اگر انقلاب بزرگ ما متاسفانه با ریختن خون یک عده بیگناه همراه باشد از آن گریزی نیست. به هر حال دسته های عزاداری محرم در شهرهای قم، تهران به راهپیمایی علیه رژیم تبدیل شد و به شهرهای دیگر سرایت کرد که اوج آن اجتماع اعتراض‌آمیز مقابل کاخ مرمر بود. این تحرکات جسته گریخته تا روز عاشورا ادامه یافت و در روز 13 خرداد 42 آیت الله خمینی در مدرسه فیضیه سخنرانی مهم خود را ایراد کرد و در آن نه تنها به اهانت‌های شاه پاسخ گفت، بلکه او را از همسویی با اسرائیل و عوامل صهیونیسم و بقایت در ایران برحذر داشت و هشدار داد در صورت ادامه مخالفت‌های رژیم با اسلام، ملت او را از کشور بیرون خواهد انداخت. در این روز و فردای آن راهپیمایی‌های گسترده‌ای در اغلب شهرهای مهم کشور برپا شد و کشور در آستانه بحران فراگیری قرار گرفت. از آنجا که امام خمینی در کانون این حرکت قرار داشت و اکنون نه تنها منافع اسرائیل و غرب بلکه بنیان رژیم پهلوی را نشانه گرفته بود، لذا به منظور مهار این حرکت امام در نیمه شب 15 خرداد 42 بازداشت و همزمان با ایشان آیت الله قمی در مشهد و آیت الله محدوتی در شیراز دستگیر و روانه زندان شدند. با انتشار اخبار مربوط به دستگیری امام و علمای دیگر، از آنجا که کشور در آستانه یک التهاب سیاسی قرار داشت، رفته رفته در قم، تهران و شهرهای بزرگ در روز 15 خرداد 42 راهپیمایی‌های گسترده‌ای شکل گرفت. در تهران وضعیت فوق‌العاده‌ای حاکم شد و ماموران انتظامی از پراکندن تظاهرکنندگان ناکام ماندند. در نتیجه رژیم به خشونت و قهر متوسل شد و جمع انبوهی از مردم را کشته یا زخمی کرد. این حرکت طی روزهای 16 و 17 خرداد نیز جسته گریخته در تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت. طارقانی در کوران این رخدادها و به طور مشخص از تاریخ 3 بهمن ماه 41، 3 روز قبل از انقلاب سفید، تا 4 خرداد 42 به مدت 4 ماه و 1 روز را در حبس سپری کرد. آزادی او مصادف با آغاز محرم سال 42 و اوجگیری حرکت مبارزاتی نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی بود. وی نیز به سهم خود نقش قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری رخدادهای خرداد ماه سال 42 به ویژه واقعه 15 خرداد و پیامدهای آن ایفا کرد. چنان که پس از آزادی ضمن پیوند با محافل سیاسی مبارزاتی به پایگاه خود مسجد هدایت بازگشت و فعالیت‌های پیشین خود را از سر گرفت. چند شبی در مسجد هدایت ضمن اقامه نماز به ایراد خطبه پرداخت. آخرین خطابه وی قبل از بازگشت مجددش همزمان با سخنرانی‌های مهم عصرعاشورا مصادف با 13 خرداد و در حضور چند هزار تن برگزار شد. تمام فضای مسجد هدایت، حیات، مقبره‌ها و قسمتی از پیاده‌روها و خیابان‌های اطراف مملو از مستمعان و هواداران او بود. وی در این سخنرانی متأثر از فضای سیاسی کشور به سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت وقت به ویژه زیر پا نهادن قانون اساسی و مخالفت با دین پرداخت و از وظایف کنونی ملت مسلمان ایران سخن گفت. این در حالی بود که او در قبال آزادیش از زندان تعهد کرده بود که دیگر به منبر نرود. گذشته از این، طالقانی در روز تاسوعا به یکی از متحورانه ترین تلاش‌هایش علیه رژیم دست یازید. ابتدا متن اعلامیه‌ای را انتشار داد که در صدر آن با استناد به حدیثی از پیامبر آمده بود: هر کس رأی سلطان ستمگر را بپذیرد، عهد با خدا و رسول او را شکسته است. و در آن از نظامیان غیور خواسته بود که علیه یزیدیان زمان قیام کنند. به همین سبب اعلامیه مزبور به مدرکی تبدیل شد که رژیم به استناد آن نهضت آزادی را به مسامه حرکتی برانداز و ضد حکومت شناخت که هدفش ایجاد تحولات عمیق همگام با نهضت اسلامی جاری در متن جامعه بود. روز بعد، یعنی مصادف با عاشورا 13 خرداد 1342، طالقانی به دومین اقدام خود متوسل شد. او با کمک بقایای اعضای نهضت آزادی اجتماع بزرگی در مسجد حاج ابوالفتح واقع در میدان شاه سابق سازمان داد که تیان هزاران تن پیرامون مسجد گرد آمدند و از آنجا به سوی میدان بهارستان به راه پیمایی پرداختند. در این راه پیمایی تصاویری از امام و شعارهای سیاسی حمل می شد و در مسیر حرکت تظاهرات مردم دسته دسته به آن می پیوستند. متناسب با ایام محرم و عاشورا دسته های سینه‌زنی و عزاداری نیز به آن ملحق شدند. سرانجام این کاروان بزرگ از طریق خیابان فردوسی و ولیعصر در مقابل کاخ مرمر تجمع کرد و از آنجا به سوی مجلس سنا و بازار رهسپار شد و در همین محل به این راهپیمایی سیاسی که آمیخته به عزاداری حسینی نیز بود خاتمه داده شد. در پی این تظاهرات ساواک در صدد برآمد. روز 14 خرداد در مسجد هدایت پایگاه مبارزاتی طالقانی استقرار یابد و در آن مکان برنامه‌هایی در راستای سیاست حکومت به اجرا درآورد. موضوع به اطلاع طالقانی رسید و او از حضور در مسجد خودداری ورزید و به خادم دستور داد در مسجد را ببندد، اما در مسجد با فشار ساواک باز شد و پس از حضور مردم و تظاهرات ناشی از آن جمعی از مردم دستگیر شدند. قیام 15 خرداد بی تردید برجسته ترین رخداد نهضت اسلامی به رهبری نیروهای مذهبی بود که در سطح گسترده‌ای توانمندی ها و پایگاه اجتماعی آنها را نمایان ساخت. شاه این حرکت را ناشی از تحریکات عوامل خارجی دانست که به دست نیروهای ارتجایی و مدعی روحانی صورت پذیرفته است. به اعتقاد او بلوای 15 خرداد بهترین نمونه اتحاد نامقدس ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ بود که با پول دسته ای از زمینداران مشمول قانون اصلاحات ارضی انجام گرفته است. همگام با او مطبوعات و رسانه های خبری غرب و شوروی نیز با انعکاس گوشه های از این واقع آن را حرکتی واپسگرایانه در برابر حرکت روبه پیشرفت اصلاحات و آزادی زنان ایران تعبیر کردند. همزمان با این قیام رهبران نهضت آزادی و جمعی از اعضای شورای عالی جبهه ملی و برخی از هواداران آن از جمله دانشجویان و استادان دانشگاه و بازاریان بدون محاکمه در زندان به سر می بردند. اگرچه سران جبهه ملی از اواسط شهریور 42 از زندان آزاد شدند، اما از این زمان از جبهه ملی جز نامی بی مسما نمانده بود که صرفاً جلساتی پراکنده برای آینده جبهه و مکاتبه با دکتر مصدق ترتیب می‌داد. به همین سبب پس از 3.5 سال سیاست صبر و انتظار شورای مرکزی به انحلال آن رأی داد. در همین حال رهبران نهضت آزادی به دلیل مواضع تندشان نه تنها از زندان رهایی نیافتند، بلکه مرحله جدید حبس آنها با انتقال به زندان قصر آغاز شد. در اواخر سال 42 جمعی دیگر از هواداران نهضت آزادی نیز به جرم تهیه و انتشار اعلامیه‌هایی در محکومیت سیاست دولت و تشویق مردم به مبارزه و مقاومت دستگیر و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفتند. ظاهراً این اعلامیه با استقبال گسترده حوزه‌های علمیه مواجه شد و بارها تکثیر گردید. عنوان این اعلامیه دیکتاتور خون می‌ریزد بود که برای خونسا کردن تبلیغات گسترده داخلی و خارجی علیه 15 خرداد انتشار یافت و بسیار مؤثر افتاد. دستگیری و محاکمه رهبران نهضت آزادی به ویژه حضور آیت الله طالقانی به موجی از اعتراضات به ویژه در میان دانشگاهیان داخلی و دانشجویان خارج از کشور دامن زد. از مهر ماه 42 اعلامیه‌های گوناگونی از سوی علما و مراکز اسلامی نیز در اعتراض به محاکمه و دستگیری طارقانی و دوستانش انتشار یافت که مهمترین آن اعلامیه‌های آیات زام میلانی و شریعت مداری بود. احتمالاً واکنش سرد و بیروح جبهه ملی در برابر قیام 15 خرداد در آزادی آنان بسیار مؤثر افتاد، اما واکنش تند شخصیت‌های سرشناس و مبارز نهضت آزادی در برابر قیام 15 خرداد رژیم را خشمناک ساخت، به ویژان که هواداران و اعضای درجه دوم این نهضت با فعالیت‌های سازمان یافته و سری خود حی اعلامیه‌های گسترده در محافل مذهبی و سیاسی آتش مبارزه را مشتعل نگاه داشتند و بر حساسیت دستگاه هرچه بیشتر افزودند. در واقع رژیم در چنین حالتی که آشکارا رویاروی نیروی سنتی و قدرتمند رهبران مذهبی قرار گرفته بود، بیش از هر چیز به سکوت یا بی‌طرفی جریان‌های شناخته شده سیاسی نیاز داشت. لذا سکوت جبهه ملی در این حالت برآورنده انتظاری بود که رژیم در این شرایط بحرانی از آنها انتظار داشت، اما حرکت نهضت آزادی که در واقع پیوند دهنده حرکت روشنفکران دینی و جوانان مبارز عمدتاً دانشگاهی با حرکت مراجع مذهبی و در رسان امام خمینی بود، رژیم را هراسان ساخت، زیرا صف متحدی در برابر رژیم تشکیل شد که سخنگوی قاطبه ملت ایران بود. نظر به همین سوابق و پیوندها بود که امام در یکی از سخنرانی‌های خود رژیم را به دلیل زندانی کردن طالقانی و بازرگان محکوم کرد. صفحه 167 فصل 5 محاکمه و مجازات درآمد. در پی بالا گرفتن فعالیت‌های سیاسی طالقانی به ویژه همکاری با جبهه ملی نهضت آزادی و حرکت روحانیت که سرانجام در چهره مخالفت آشکار با انقلاب سفید و بسترسازی قیام 15 خرداد نمود یافت، رژیم کوشید تا بر اساس یک نقشه حساب شده مقادیری مواد منفجره در منزل نامبرده جاسازی کند و با کشف اعلامیه ها و مکاتبات وی پرونده قطور برای او و سران نهضت آزادی تشکیل دهد. به دنبال این صحنه سازی طارقانی بازداشت، زندانی و محاکمه شد. او و دیگر رهبران نهضت آزادی بدون کوچکترین تزلزلی سرسختانه بر مواضع خود پای فشردند و از تقاضای عفو ملوکانه که امری رایج بود سر پیچیدند. در نتیجه پیامدها و مجازات سنگین دادگاه نظامی رژیم را به جان خریدار شدند. این محاکمات که از آخرین دادگاه‌های علنی عهد پهلوی دوم بود، از سوی سران نهضت آزادی به صحنه محکومیت رژیم استبدادی شاه و دفاع از آزادی، دینداری و مشروطیت تبدیل شد. شهامت، رشادت و استقامت آنان را زبانزد خاص و عام ساخت و آزادی آنها را به خواست‌های محوری مبارزان سیاسی و مذهبی تبدیل کرد. طالقانی در کمند توطئه و بند. شواهد گواه آنند که آزادی طالقانی از زندان به تاریخ 4 خرداد 42 در حقیقت بر اساس طرح یک نقشه از قبل طراحی شده به منظور فراهم آوردن مدارک و اسناد قطعی درباره محکومیت وی و رهبران نهضت آزادی صورت گرفته است تا بدین وسیله با استناد به تندروی‌های نهضت و پیوند آن با حرکت روحانیت نقش طارقانی و نهضت آزادی را در بروز نارامی‌های کشور و رخدادهای منتهی به واقعه 15 خرداد در سراسر کشور و ایجاد شورش فارس و اجتماعات مردم شیراز به عنوان محرک بشناساند. به همین سبب ساواک پس از مطالعات گسترده جوانی کم تجربه به نام پرویز عدالت‌منش، خواهرزاده آیت‌الله طالقانی و از هواداران جبهه ملی و نهضت آزادی را تحت نظر گرفت. او کسی بود که اعلامیه‌های جبهه ملی و نهضت آزادی را از طریق یکی از کارمندان گمرک مهرآباد به شیراز می‌فرستاد و تیان اظهار نظرهای شخصی مبنی بر عدم تسلیم عشایر را مطرح می‌کرد. اما غافل از آن که کارمند گمرک مهرآباد از ماموران ساواک بود و با آلت دست قرار دادن پرویز عدالت‌منش، ولیرضا دستغیب، عامل دیگر ساواک و ارسال مکاتبات آنها از تهران به شیراز و به واسطه پیوندی که میان نامبردگان هم از طریق رابطه دوستی و هم پیوند نسبی با ابوالحسن طارقانی یکی از فرزندان طارقانی وجود داشت، نقشه را به مرحله حساس می‌رساند. یعنی روز چهارم خرداد که طالقانی از زندان آزاد شد، پرویز پس از دیدار با ایشان از لابلای نوشته ها و اوراق وی به اعلامیه دست می‌یابد که قبلاً خطاب به طالقانی نوشته شده بود که در آن ضمن تذکر به افسران ارتش از آنها خواسته شده بود از ارتکاب اعمال خلاف قانون و عدالت به ویژه دشمنی با مردم برحذر باشند. از آنجا که طالقانی از این اعلامیه رونوشتی به خط خود تهیه کرده و اصلش را به یاران دیگرش بازگردانده بود، پرویز عدالت‌منش بدون اطلاع طالقانی اعلامیه ها را به شیراز ارسال می دارد و در آنجا تکثیر و دوباره برای پرویز به تهران فرستاده می شود تا بین افسران توضیح شود. بدین ترتیب ساواک به مهمترین مدرک جهت به ثمر رساندن توطئه از پیش طراحی شده دست یافت. در همین اسنا توطئه خطرناکتری نیز به وقوع پیوست، به این مفهوم که ساواک مقادیری مواد منفجره به کمک عوامل خود در منزل آیت‌الله طالقانی جاسازی کرد و در شب 14 خرداد از کشف مواد منفجره در منزل آیت‌الله خبر داد و اعلام کرد این مواد قرار بوده است برای انفجار محل خوابگاه شاه در کاخ سعدآباد مورد استفاده قرار گیرد. ظاهراً برای انجام این طرح دستگی و احمدی دو تن از ماموران امنیتی با فریفتن پرویز عدالت‌منش و با استفاده از فرصت ناشی از عدم حضور طالقانی در منزلش وی را متقاعد می‌سازند تا مواد منفجره را پس از جاسوسی در منزل آیت‌الله جهت انجام عملیات تخریبی علیه تأسیسات دولتی مورد بهره برداری قرار دهند. پرویز عدالت‌منش نیز به این عمد هن در می دهد و این توطئه شکل می گیرد. اما از آنجا که طالقانی تازه از زندان آزاد شده بود، به منظور پرهیز از دید و بازدیدهای معمول در منزل یکی از بستگانش بیتوته می کرد و کمتر به منزل خود می رفت. اما به محض اطلاع از توطئه مزبور، نه تنها از رفتن به مسجد هدایت طبق برنامه معمول هر شب خودداری کرد، بلکه در همان شب 15 خرداد به خادم مسجد گفت در مسجد را ببندد. لکن با فشار ساواک این امر ممکن نشد. طالقانی به سرعت از تهران خارج شد و در یک منزل یکی از وابستگانش در یکی از روستاهای لواسانات به نام جوارده پناه گرفت. این روستا در دو فرسخی شمال بومهن قرار دارد. این تصمیم درست زمانی اتخاذ شد که وی به دلیل رهبری راهپیمایی بزرگ 13 خرداد و تجمعات و سخنرانی‌های مسجد هدایت و زمین‌سازی قیام 15 خرداد به شدت تحت تعقیب ماموران امنیتی قرار داشت. اکنون که توطئه مواد منفجره شکست خورده بود، زیرا کشف مواد منفجره در خانه‌ای که وی در آن مقیم نبود دلیل محکمه پسندی نداشت، تجسس گسترده‌ای برای بازداشت وی صورت پذیرفت. این مقدمات با عنایت به فعالیت‌های تندروانه طالقانی نشان می‌دهد که وی به احتمال بسیار زیاد در ردیف شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی قرار داشته است که می‌بایست همزمان با آیت‌الله خمینی، محلاتی و قمی دستگیر شود. گوین که مناسبات پنهانی نیز میان آنها برقرار بوده است. به گزارش اسناد ساواک به تاریخ 15/3/42 این روزها منزل آقای سید محمود طالقانی واقع در امیریه کوچه قلعه وزیر فعالیت بسیار شدیدی وجود دارد و همه شب افرادی به آنجا رفت آمد می نمایند که عده‌ای هم با قم تماس دارند. ضمناً رابط‌های متعددی از طرف آقای خمینی به منزل آقای طالقانی رفت آمد دارند و ستاد عملیات آخوندها و مخالفان منزل آقای طالقانی است. از طرفی عده‌ای از کارمندان دولت و بازاریان تهران نیز به خانه آقای طالقانی رفت آمد می نمایند. بدین ترتیب پیش از اقدامات سازمان اطلاعات و امنیت، طالقانی با مهارت خاصی از شنگ ساواک گریخت تا در محیط آرام لواسانات فارغ از چشم ماموران امنیتی هم به تمدد اعصاب و قوا بپردازد، هم به تنظیم بخشی از کتاب تفسیر قرآن. اما چند روزی از اقامت وی در آن محل نگذشته بود که در 5 تیر ماه 42 یک کامیون نظامی و یک اتوبوس حامل ماموران و افسران سازمان امنیت به محل مذکور گسیل شدند و ایشان را با همه کتاب‌ها، نوشته‌ها و اوراق پراکنده بازداشت کردند و تحت الحبس به تهران آوردند. به منظور جلوگیری از شناسایی وی عمامه او را از سرش برداشتند و ایشان را مستقیماً به اداره ساواک و از آنجا به مقر لشکر دوم زرهی انتقال دادند تا در آن محل زندانی شود. اما به علت پیدا نشدن جای مناسب ایشان را در یکی از سلول‌های زندان شتاباد محبوس ساختند. پس از 3 روز و 2 شب بازجویی متوالی روز 8 تیر ماه وی را به بند دوم زندان قصر انتقال دادند و پس از آن مدت‌ها شرایط ناگوار زندان را در آنجا تحمل کرد. بر اساس گزارش ساواک، طالقانی مدرس مدرسه سپهسالار و امام جماعت مسجد هدایت به اتهام تهیه و تنظیم و نشر اعلامیه به منظور تحریک قوای نظامی و انتظامی به سرپیچی از اوامر رؤسای خود و همچنین تهیه و نشر اعلامیه به منظور اهانت به مقامات عالیه کشور در 6/4/42 طبق ماده 5 فرمانداری نظامی تهران بازداشت گردید که نتیجه تحقیقات نام برده به شرح ذیل است. در این گزارش با اشاره به سوابق طالقانی و همکاران او نظریه خیش را به شرح زیر اعلام می دارد. الف طالقانی در 16/3/42 مینوت یک اعلامیه خطاب به سربازان و افسران را شخصا تهیه و جهت چاپ به پرویز عدالت منش خواهرزاده خود می دهد. به نام برده مینوت اعلامیه‌ای تحت عنوان خطبه سید و شهدا علیه السلام را تهیه و انتشار داده است، اما اکنون از بیان اینکه آن را جهت انتشار به چه کسی داده خودداری می‌ورزد و چنین به نظر می‌رسد به منظور تحریک مردم علیه رژیم مشروطه عملاً خطبه را تحریف کرده است. لذا او علاوه بر استنکاف از اظهار حقایق می‌کوشد مأمورین تحقیق را از نحوه درست بازجویی بازدارد، زیرا پیوسته در صدد افترا زدن به مأمورین جهت متوقف نمودن تحقیقات یا منحرف ساختن آنهاست. در قسمتی از این خطبه چنین آمده است: کسانی که سلطان ستمگر را بنگرند که حرام خدا را حلال کرده و پیمان پروردگار را شکسته است و برخلاف سنت پیغمبر عمل می کند و از گناه و ستم و تجاوز نسبت به اجتماع خودداری نمی کند و با این حال برو نمی خروشند و عملا رژیم او را تغییر نمی دهند و از خودکامگی برکنارش نمی دارند، بر خداوند است که آنان را نیز چون او شکنجه کند و در آن ژرفنای بی‌فرجامی که آن ستمگر را در می افکند آنان را نیز افکن. سربازان و افسران مسلمان از مراجع دینی خود پشتیبانی کنید، خود را قربانی شاه خائن و بیدین نکنید. تردیدی نیست که مفهوم صریح این اعلامیه فراخواندن عموم ملت به ویژه نظامیان به قیام مسلحانه علیه حکومت وقت بود. این حرکت با اعلامیه که دیگری به عنوان دیکتاتور خون می‌ریزد که در 19 خرداد 42 انتشار یافت، پرونده نهضت آزادی و آیت الله طالقانی را بیش از پیش سنگین کرد. گذشته از این ساواک، پس از دستگیری پرویز عدالت‌منش، وی را تحت شدیدترین شکنجه‌ها وادار کرد تا بنویسد که این اعلامیه‌ها را آیت الله طالقانی شخصاً به او داده تا به شیراز بفرستد، اما وی زیر بار نرفت. لذا آثار شکنجه بر بدن وی تا مدت‌ها به چشم می‌خورد. به گفته شاهدان، چندین شب صدای ناله او هنگام بیداری و خواب از مستراحی که در آن محبوس بود شنیده می‌شد و شدیداً اظهار ناراحتی می‌کرد و هنگام راه رفتن می‌شدید. تردیدی نبود که دولت به علت مخالفت آشکار سران نهضت با استبداد و ثبات فکری و سیاسی رهبرانش نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت. البته حملات آنها متوجه شخص شاه به دلیل استبداد ورزیش بود، نسل حکومت شاه در چارچوب نظام سیاسی مشروطیت. این حساسیت طی نامه سرگشاده رهبران این حرکت که در آن شاه مسئول همه این جریان‌های مخالف قانون شمرده می‌شد، رو به افزایش نهاد و سبب طولانی شدن دوره اقامت و محکومیت آنها در زندان شد، زندانی که از حداقل امکانات اولیه محروم بود. به هر تقدیر طالقانی را ابتدا در سلول تاریک شماره 1 زندان قصر محبوس کردن و طی 3 روز متوالی در حیات زندان تحت بازجویی قرار گرفت. پس از این دوره به سلول شماره 3 که قدری روشن‌تر به نظر می‌رسید انتقال یافت و از این هنگام تا تاریخ 19 تیر ماه که دستور رفع تجرد از باقی مانده زندانیان بند دوم صادر و ابلاغ شد، به صورت حبس مجرد می‌زیست. گفتنی است که اندکی قبل از بازداشت طالقانی، شوهر خواهرش علی اکبر عدالت‌منش و 3 تن از پسرانش پرویز، خسرو و علی عدالت‌منش به همراه ابوالحسن طالقانی، یکی از فرزندان آیت الله، از مدت‌ها قبل با جمعی از فعالان و اعضای جوانتر نهضت آزادی دستگیر و در زندان به سر می‌بردند. اما طالقانی را ظاهراً به سلولی انتقال دادند که پنجره جنوبی آن به علت ارتباط با اتاق ملاقات بسته بود و روشنایی کامل نداشت. به رغم آن که ماموران ساواک تهدید می‌کردند هر کس در سلول خود را باز بگذارد مورد تنبیه و شکنجه قرار می‌گیرد، طالقانی هنگامی که به قصد وضوع سلول خود را ترک می‌گفت با صدای بلند سلام می‌کرد و با آیه لا تخافوا ولا تحزنوا همه زندانیان را از حضور خود در میان آنها آگاه می‌ساخت. مستراح مورد استفاده فاقد دستشویی بود. تنها 1 شیر آب در حواری مستراح قرار داشت که دائما آب از آن چکه می‌کرد و لذا استفاده از آن را دشوار می‌ساخت. در واقع زندانیان برای آب خوردن یا وضو ساختن ناچار بودن از آن استفاده کنند. از آنجای که هیچ که از ظرفی برای آب خوردن نداشت، باعث ناراحتی زندانیان می شد و علاوه به علت حضور زندانیان معتاد، فضای آن بسیار کثیف و هوای آن گرم و خفه کننده و آکنده از انواع حشرات موذی بود. با وجود همین تنگناها در راه انجام اعمال دینی مانند وضو و نماز ممانعت‌های جدی به عمل می‌آمد و باعث درگیری طالقانی و مسئولان زندان می‌شد. با این همه دسترسی به حمام آسان صورت می‌گرفت. از اواسط تیر ماه طالقانی و فرزندش را تحت بازجویی‌های مجدد قرار دادند و به علت عدم اثبات جرم در سلول او و سایر زندانیان تغییراتی داده شد. ایشان را به سلول شماره 4 و فرزندش را به سلول شماره 6 که وضعیت مناسبتری نسبت به بند قبلی داشت منتقل ساختند. طالقانی از خاطره زندان آن دوره چنین یاد می کند: ساعت از 10 شب 1 شنبه گذشته بود که در آن روز نخوا و نغذای مناسبی فراهم شده بود. من را به بند 2 آوردند و در اتاق شماره 1 که از همه اتاقها تاریکتر و گرمتر بود جای دادند. در این اتاق زیلوی کثیف و پر از غبار و شیشه خورده بود و هیچ گونه وسیله خواب و استراحت فراهم نبود. درب اتاق را از پشت بستند و روزنه آن را هم گرفتند و پاسبانی که از جهت شقاوت و حمایت در میان همه پاسبانان مشخص بود مأمور مراقبت کردند. وقتی مطالبه غذا کردم گفتند وقت گذشته و غذایی نیست. وقتی از آن پاسبان خواستم که به روشویی بروم و مهر نماز خواستم شروع به بدگویی کرد. وقتی گفته شد سید و عالم هستم به هرچه سید عالم است ناسزا گفت. صدای ناله زجدیده ها و دستبند هایی که به درب اتاق ها ویخته یا به دست زندانی ها بسته شده بود و صدای ریزش شدید آب و روی پیت حلبی بنزین در محوطه و حیات پیچیده بود که گویا وسیله‌ای برای بیخوابی و ایجاد وحشت و نشنیدن صدای زندانیان اختراع کرده بودند. گرمی و خفگی هوا در اتاق مجرم تشنجی بر اعصاب متشنج فشار می آورد. از دور و در میان این صداها صداهای آشنایی به گوش می رسید. صدای پسرم ابوالحسن و خواهرزاده‌ام را که هر یک در یک سلول جدایی بودند به گوشم می رسید. تا نزدیک صبح با اعصاب کوفته و قلب متشنج و فشار و گرما بین موت و حیات به سر می بردم. هر روزنه امیدی بسته بود جز استغاثه به درگاه باری تعالی.